نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا بر حی ازلی و قیوم لم یزلی که کام آدمی را به شهد مناجاتش شیرین کرد و نور علم را در دلهای دوستانش تاباند تا با پرتو تمسک به قرآن و توسل به خاندان عصمت و طهارت معرفت بیاموزند و به قرب و وصال محبوب برسند. سلام به شما شنوندگان عزیز و خوبان معارفجو. این هفته نیز با برنامه قصه های قرآن میهمان خلوت دلهایتانیم. در برنامه قبل استاد دهشیری بخش دیگری از داستان حضرت موسی علیه السلام را بیان نمودند. این هفته نیز بخش دیگری از این داستان را با شما پی میگیریم.
الله یا الله الله سبحان الله
دوستان. مادر حضرت موسی بعد از تولد فرزندش طبق الهام الهی تصمیم گرفت او را به دریا بیندازد. بنابراین صندوقچه‌ای تهیه کرد و کودکش را در آن نهاد. سپس صندوق را با توکل به پروردگار به رود نیل سپرد. اما دوستان، در آن سوی قصه فرعون در کاخ خود مشغول شادمانی بود. او به خیال خودش توانسته بود با این تدابیر پایه‌های حکومت خود را مستحکم کند، اما از آنجا که تقدیر خدا به گونه دیگر می‌خواست رقم بخورد، فرعون و همسرش آسیه در کنار رود نیل صندوقچه‌ای را مشاهده کردند و بیدرنگ به دستور فرعون آن را از آب برگرفتند و نزد او آوردند. هنگامی که در صندوقچه را گشودند، درون آن کودکی نورانی دیدند. در همان لحظه بود که خداوند متعال برای نجات جان حضرت موسی علیه السلام محبت او را در قلب آسیه قرار داد. آسیه که از باطنی پاک و وجدانی بیدار برخوردار بود و از کارهای همسرش نیز به تنگ آمده بود، از فرعون خواهش کرد که این پسر را برای خود نگه دارند. فرعون که همسرش را بسیار دوست می داشت این درخواست را پذیرفت و به مشیت پروردگار موسی در کاخ فرعون پرورش یافت. داستان زندگانی این پیامبر خدا بسیار زیبا و شنیدنی است. بنابراین از شما عزیزان دعوت می‌کنیم ادامه داستان را از زبان کارشناس محترم برنامه استاد دهشیری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان شریف این برنامه.
اگر در جلسات گذشته همراه این برنامه بوده باشید، به خاطر دارید که بحث گذشته ما در زندگی حضرت موسی علیه السلام بود. عرض کردیم زندگیشون رو تحت چند فراز کلی بررسی میکنیم. یکی از آنها بیان مشخصات و خصوصیات زندگی حضرت موسی و خصوصیات شخصی ایشان بود و ماجرای حضرت موسی به اینجا رسید که گفتیم ایشان به فرمان الهی توسط مادرش به آب انداخته شد و فرعون و اطرافیانش او رو گرفتند و به هر حال دایه‌ای هم که براش در نظر گرفته شد در نهایت مادر موسی بود. مادرش هم او رو شیر میداد و هم از دربار حقوق می گرفت تا اینکه رشد پیدا کرد و او مجدداً به کاخ فرعون بازگردانده شد. حضرت موسی در حال رشد و نمو در دامان فرعون که قرار در آینده دشمن او باشه رشد پیدا میکنه. حالا ببینیم قرآن کریم ابتدا چگونه این موضوع رو تبیین میکنه تا بعد به نکات دیگری هم انشاءالله خواهیم پرداخت. بشنوید آیه 14 از سوره مبارکه قصص رو. آنگاه که موسی نیرومند و کامل شد به او حکمت و علم دادیم و این گونه نیکوکاران رو ما پاداش میدیم. این که فرموده بلغ اشده، منظور از بلوغ اشد چیست؟ گفتن به معنای به سرحد کمال رسیدن قوای جسمانی است که غالبا در سن 18 سالگی صورت میگیره و از امام صادق علیه السلام هم سخنی در این باره نقل شده که فرموده منظور رسیدن به سن 18 سال است و منظور از استوا کامل شدن است و اینکه می‌فرماید به او ما حکم و علم دادیم، منظور از حکم یعنی بصیرت و بینایی است که در یک کلمه میشه از آن به فرزانگی تعبیر کرد و منظور از علم هم دانشه که در مقابل جهل قرار داره. در یک کلمه میتونیم بگیم زندگی موسی در کاخ فرعون تا سرحد رسیدن به توان جسمی و قوت و قدرت روحی و معنوی ادامه داشته و عطا و بخشش این موهبت در حقیقت سزا و پاداش نیکوکاری است که شیوه شخصی به نام موسی علیه السلامه، چرا که او از محسنین و خداوند هم میفرماد که و کذالک نجزل محسنین، و ما این چنین نیکوکاران رو پاداش میدیم. در هر حال قرار نیست که موسی برای همیشه در کاخ بمانه و بالاخره یه روزی باید اونجا رو ترک کنه و به ادای مسئولیت خودش در سطح جامعه بپردازه. از این رو یه روزی از کاخ فرعون که در بیرون مصر ساخته شده بود و تا شهر مقداری فاصله داشت بیرون اومد و وارد شهر شد و ناخواسته دست به کاری زد که مسیر زندگی او عوض شد و به سمت و سوی به ظاهر نامعین و نامشخص کشانده شد. بهتره این موضوع را هم از زبان قرآن بشنویم. به آیات سوره قصص 15 تا 19 توجه میکنیم.
و دخل المدینه Ah!
موسی در وقتی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد. یه مرتبه دو نفر رو دید که با یکدیگه مشغول جنگ و نزاع هستند. یکی از اونا پیرو او و دیگری از دشمنان او بود. اون فرد پیرو از موسی تقاضای کمک کرد. موسی هم مشتی محکم بر سینه دشمن او کوبید و کار او را ساخت. موسی گفت این عمل شیطان بود که او دشمن گمراه کننده آشکاری است. گفت پروردگارا من بر خویشتن ستم کردم، کار مرا بپوشان. او نیز پوشانید چرا که او ساتر و مهربان است. موسی گفت پروردگارا سوگند به نعمتی که به من داده ای پشتیبان مجرمان نخواهم بود. موسی با ترس در شهر در جستجوی اخبار بود. ناگهان همون کسی که دیروز از او کمک خواسته بود بار دیگه از موسی کمک طلبید. موسی به او گفت تو آشکارا انسان جاهلی هستی. هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دو بود درگیر بشه، او یعنی همون دشمن گفت ای موسی، میخوای مرا بکشی همونطوری که دیروز هم انسانی رو کشتی؟ تو میخوایی که برتری طلب در روی زمین باشی و نمیخوایی از مسلحان باشی؟ یه توضیح مختصری درباره این آیات عرض بکنیم. از این آیات استفاده میشه که موسی در وقتی که شهر خلوت بود وارد آن شد، مثل ظهر که مردم از خستگی و گرمی هوا به خانه هاشون رفتن، یا احیانا سر شب که آرام آرام شهر داره خلوت میشه. و همونطوری که قبلا گفتیم چون کاخ فرعون در بیرون شهر قرار داشت، نظام فرمود که دخل علی المدینه علی حین غفلتن. از طرف دیگه معلوم میشه که موسی با رفت آمدی که با خانه مادرش داره بی ارتباط با مردم نیست، زیرا در تعبیر قرآن اومده که یکی از دو نفر که با هم گلاویز شده بودند از شیعیان او بوده است و اساساً بنی اسرائیل که منتظر خروج موسی بودند می دونستند یک نفرشان در دستگاه حکومتی نفوذ کرده و خود رو از طرفداران ایشون می دونستند. نکته بعد این هست که حضرت موسی از زورگویی قبطیان نسبت به بنی اسرائیل اطلاع داره. از این جهت به محض این که مشاهده می کنه درگیری میان یک قبطی و یک سبطی به وجود آمده، به یاری فرد بنی اسرائیل میپردازه و با حواله مشتی محکم به سینه او کار او رو تمام میکنه. هرچند قصد کشتن او رو نداره، ولی این اتفاق میفته و این قتل واقع میشه. چون که اگر چنین قصدی میداشت باید مثلا از سلاح سرد هم که شده استفاده کنه، در حالی که این کار رو نکرده. و از این جهت خود او این کار رو از عمل شیطان معرفی میکنه و این را به حساب ظلم به نفس میگذاره و از خدا آمرزش میطلبه. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. شنیدید که حضرت موسی عرض کرد خدایا من به خودم ظلم کردم، تو آن را بپوشان. باید بدونیم که این عمل درسته که یک عمل شیطانی معرفی شده، ولی عمل شیطان پیوسته ملازم با معصیت و گناه نیست، بلکه کار بی موقع و نابهنگام هم میتونه عملی شیطانی تلقی بشه. چون که موسی اگر عجله نمی کرد و هلاکت این قبطی رو به وقت خودش موکول می کرد و برای خودش درد سر ایجاد نمی کرد، مسلماً بهتر بود. از سوی دیگه هم معنای غفران پوششه. موسی از خدا می خواد که کارش رو و خودش رو مستور بداره و خدا هم به او چنین قولی رو که داده وفا می کنه و در مقام منتگذاری بر او می فرماد که فنجیناک من الغم، سوره طه آیه 40، پس تو رو از هم و غم و ناراحتی رهایی بخشیدیم. موسی که از پیش آمدن قتل قبطی نگرانه، برای به دست آوردن خبر جدید در سطح شهر ظاهر میشه که درگیری همون فرد بنی اسرائیلی دیروزی رو با یکی دیگه از قبطیان مشاهده میکنه و او رو گمراه میخوانه و چون قصد دفاع از او رو داره، همون شخص یا شخص قبطی میگه اتورید و انتقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، میگه تو میخواهی مرا بکشی چنان که دیروز یک نفر را کشتی؟ اون حضرت میفهمه که قضیه قتل او فاش شده و باید به فکر چاره باشه، چرا که این یک کشتن معمولی نیست، بلکه جرقه‌ایه که میتونه به یک انقلاب بزرگی تبدیل بشه و زنگ خطریه که بالاخره در کنار گوش فرعون به صدا در میاد. بنابراین جا داره که اظهار نگرانی کنه. رفته رفته خبر کشته شدن یک قبطی، یعنی یکی از طرفداران فرعون، به دست موسی در همه شهر میپیچه و طبعا فرعون هم که از غیبت موسی در قصر با خبر شده از ماجرا مطلع میشه و طبیعی است که فرمان اعدام قاتل رو صادر میکنه. او تازه فهمیده چه کلاه بزرگی به سرش رفته، چندین سال دشمن خودش رو در کنارش پرورش داده، بنابراین خشم و ناراحتیش بیش از دیگرانه. موسی علیه السلام هم که از یک بینش و دانش و فرزانگی خاصی برخورداره، میدونه که دیگه رفتن و بازگشتن به کاخ فرعون به مصلحت او نیست. او همچنان متحیر و سرگردان در شهر پرسه میزنه تا اینکه پیکی از راه میرسه و او رو از یک خبر قطعی ولیکن تلخ آگاه میکنه. بشنوید آیه 20 و 21 سوره قصص رو.
و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.
مردی از نقطه دور شهر با سرعت به پیش موسی اومد، گفت سران قوم نقشه قتل تو رو میکشند، این شهر رو ترک کن، من از خیرخواهان تو هستم. موسی هم سخن اون مرد رو قبول کرد و با حالت ترس و نگرانی از شهر خارج شد و گفت پروردگارا مرا از قوم ستمگر نجات ده. اگر سابقه بر این حضرت موسی احتمال میداد که دردسر بزرگی برای خود به وجود آورده، حالا با خبر گرفتن از فردی که گفته میشه مؤمن آل فرعون بوده، اطمینان پیدا کرد که دیگه جایی برای ماندن او در شهر مصر نمونده، به خصوص که شخص گزارش دهنده هم از خیرخواهان و راستگو نشون داده میشه. بنابراین اون حضرت بایستی به هر نحوی که هست خودشو از چشم مأمورین حکومتی دور نگه داره و مخفی بشه، چرا که فرمان بسیج عمومی برای دستگیری و اعدام او از طرف فرعون صادر شده. پس راهی جز خروج از شهر برای موسی باقی نمیمانه. موسی هم با حالت ترس و نگرانی از شهر خارج میشه، در حالی که این جمله رو داره زمزمه میکنه: رب نجنی من القوم الظالمین، با پروردگارا مرا از قوم ستمگر نجات بده. و بدین ترتیب فصلی جدید در کتاب زندگی موسی گشوده میشه.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت. یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه‌اش، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم.
گرامیان، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قصه‌های قرآن رسیدیم. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم که تلاش ما و همکارانمان رضایت خاطر شما را فراهم آورده باشد. تا هفته آینده که با ادامه داستان حضرت موسی علیه السلام در خدمت شما خوبان خواهیم بود، همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، آزاری نمی آید از او. غیر کار عاشقی، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، کاری نمی آید از او. گرز ما دوری کند، گرز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست دور نیست همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده سوزد 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 اما ناله زاری نمی آید از او سوزد اما ناله زاری نمی آید از او ناله زاری نمی آید از او